فقام بقول لا أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با فسخ اصیل بود قبل از اجازه مجیز، که آیا این فسخ نافذه یا نه. گفتیم که در این مسئله سه قول هست: قول مرحوم شیخ به تفصیل میان نقل و کشف، کشف حقیقی و غیر کشف حقیقی، و قول مرحوم میرزا به این که حتی علی النقل لا یکون الفسخ صحیحا، و قول بعضی از بزرگان که حتی علی الکشف یکون الفسخ صحیحا ولا موضوع علی الاجازه. یلغى الاجازه، دیگه وقتی اجازه میاد اگه او فسخ کرده باشه چیزی نیست تا اینکه امضا کنه. بعد عرض کردیم که قول اول مدرک درست حسابی نداره، مهم دو قول دوم و سومه. و عرض شد برای اینکه مرحوم میرزا تمسک به اطلاقات اوفو بالعقود کرده برای اثبات لزوم و اینکه از طرف اصیل این عقد لازمه. در مقابل این اطلاقات عرض کردیم که دو بحث شده با مرحوم میرزا، یک اشکال و مناقشه گذشت با جوابهاش، مهم این مناقشه دومی است که شده. بحث دومی را که با مرحوم میرزا باز کردن این است که اوفو بالعقود فرضاً موضوعش عقد انشائی شد، مسبب انشائی شد، التزام عقدی خود عاقد شد، نه عقد شرعی صحیح، چون اوفو بالعقود خودش از ادله صحته، چنانچه گفتیم نمیشه موضوعش عبارت باشه از عقد صحیح شرعی. ولی در این حال تمسک به عموم اوفو بالعقود در اینجا نادرسته. چرا؟ به جهت اینکه موضوع اوفو بالعقود عقود مالکینه، قبلا هم گفته شد اوفو بالعقود ای به عقود المالکین. پس تا وقتی که عقد و عهد مشدود بین دو التزام دو مالک متحقق نشه مشمول اوفو بالعقود نخواهد شد. و اینجا قبل از آمدن اجازه، حتی بنابر کشف، تا چه برسه بنابر نقل، تا وقتی که اجازه نیاد هنوز تعهد و التزام دو مالک انجام نگرفته. وقتی تعهد و التزام دو مالک انجام نگرفته، پس عقد و عهد مشدود بین المالکین متحقق نشده تا موضوع اوفو بالعقود قرار بگیره. پس اگر اصیل قبل از اجازه از این التزام خودش دست کشید، از قرار خودش دست کشید، و بعد که مجیز بخواد اجازه کنه دیگه التزام مالکین در کار نیست، او یکی ازش دست کشید. قبلا این یکی نبود، بعدن هم اون یکی نیست. التزام مشدود بین المالک من المالکین یا عقد مسبب انشائی من المالکین دیگه متحقق نخواهد شد تا مشمول اوفو بالعقود باشه. پس رجوع اصیل و فسخ اصیل قبل از اجازه ملغی موضوع اجازه است، حتی بر کشف حقیقی، تا چه رسد به نه. این بیان را ظاهرا مرحوم میرزا در خلال صحبتاشون متوجه این بیان شدن و این اینجوری رد کردن. یک بیانی دارن که ازش ممکنه رد این مطلب در بیاد، و اون این که ایشون میفرمایند اوفو بالعقود این تکلیف انحلالی است، یعنی کل مالکین یجب علیه الوفا به التزامه، تکلیف انحلالی است، منحل به عدد مالکین یا مالکین، توی این مالک این طرف لابد انتفی به التزامک و عقدت، توی مالک اون طرف هم لابد انتفی به التزامک و عقدت مستقلا از دیگری. پس اوفو بالعقود تکلیف انحلالیست به لحاظ کل من التزام المالکین مستقلن از دیگری، و چون اصیل التزام مالکیش رو انجام داده مستقل از مجیز، او که نسبت به او که فضولی در کار نبوده، پس مشمول اوفو بالعقود میشه. و شمول اوفو بالعقود برای اصیل متوقف بر این نیست که وجوب وفا برای اون یکی دیگه هم ثابت شده باشه، چون انحلالیست، حکم ای غیر از حکم اوست. هر مالکی به التزام خودش مکلف وفا کنه، به التزام دیگری کاری نداره. من التزام خودم برم نافذه، او هم التزام خودش برم نافذه. من التزامم مستقل از التزام اوست، اونم التزامش مستقل از التزام منه. من وقتی التزام دادم و کامل کردم التزام خودم رو که کردم به خود عقل از طرف اصیل، اصیل التزامش رو داد و دیگه نسبت به اصیل اجازه چیزی در کار نیست، لازم نیست، چون اصیل بوده، خودش به اراده خودش این کار کرد و التزام داد. وجوب وفاء این مالک این طرف به التزامی را که اصالتاً خودش این التزام را داد، این وجوب وفاء مشمول اوفو بالعقود هست. این تکلیف موضوعش التزام خود منه، انحلالیست. معنای انحلال بودن که هر التزامی تکلیف خودش داره مستقل از دیگری، اونم تکلیف خودش داره مستقل از این تکلیف. وجوب وفای من به التزامی که من دادم معلق نیست، مقید نیست بر اینکه او هم برایش وجوب وفا باشه، معلق است بر التزام خود من. من التزامی داده باشه، من دادم التزام خودم رو. پس بنابراین که انه ایشون میخواد اینجا اینه بگه که وجوب وفا موضوعش مجموع الالتزامه نیست، کل التزام مالک کل التزام التزامه، هر کسی التزام خودش داد برش بر او وجوب وفا هست، چه دیگری وفا بکنه چه دیگری وفا نکنه. بله بیشتره وسطت عقل چه عقد که انشاء وجود انشائیش متحقق شده علی کل حال، اون که گفتیم وجود انشائی عقد متحقق شده. اوفو بالعقود میگه این عقد را که ایجاد کردید و ملتزم بهش شدید به این التزامتون وفا کنید. شمایی که این عقد را انشاء کردید و ایجاد کردید، عقد که ایجاد شد، اگر التزام بهش دادید به التزامتون وفا کنید. ما اصیل التزامش داد چون خودش طرف عقد بود، هم انشاء عقد را کرد و هم در حین العقد ملتزم به این انشاء شد و بنای بر این گذاشت، میگه عقد کرد. مالک چون فضولی بود، از اون طرف فضولی بود، او هنوز نه عقد عقد اوست، نه انتصاب به او هست، نه رضاش هست بعد خواهد آمد، نه التزامش هست. موضوع وجوب وفایشون میگه اون التزام مالکی است که به عقد، که این التزام انحلالی است به عدد التزام ها، التزام دو طرف، این یه التزام داره اون یه التزام داره، هر کدوم التزام خودش داره، و هر التزامی را که عاقد بده مالک بده به عقدی را که عقد خودشه، اون التزام موضوع وجوب وفاست مستقلن از التزام دیگری، چه او وفا بکنه چه وفا نکنه بر من واجب وفا، یعنی چه او وجوب وفا داشته باشه چه وجوب وفا نداشته باشه بر من واجب وفا. و لذا اگر اون طرف خیار داشت، اون آقا خیار داشت، بر منی که خیار ندارم واجب وفا، با اینکه اون وجوب وفا نداره، حالا تا وقتی که خیارش هست، هر خیار حیوان تا 3 روز خیاره، شرط تا چند روزی که شرط کرده، پس من شرط کرد تا 10 روز خیار داشته باشه، ولی من برام واجبه وفا. وجوب وفا موضوعش التزام به عقد انشائی است، و التزام به عقد انشائی را اصیل داده تمام شده، و اوفو بالعقود شمولش برای هر التزامی مستقل از شمولش برای التزام اون دیگری، و اینجوری نیست که ثبوت وجوب وفا برای این موقوف باشه، معلق باشه، مقید باشه به اینکه دیگری هم برایش واجب باشه وفا. نه، دیگری برایش واجب نیست وفا، ممکنه دیگری وجوب وفا نداشته باشه، مثل موارد خیار که وجوب وفا نیست، لزوم نیست، ولی در این حال این طرف وجوب وفا داره. پس اوفو بالعقود به لحاظ مفاد لزومش که از اوفو بالعقود در میاد، موضوعش التزام جدی، التزام مالک به عقد، که این التزام مالک مخصوصا ایشون در بحث خیار این کار اونجا کرده، آمده گفته عقد، قبلا هم اشاره شد در بحث بیع، عقد 2 تا انشاء درش هست، یک انشاء اون تملیک که او خود عقده، اون موضوع صحته، یک التزام به این عقد، تملیک التزام ازش تعبیر میکرد، که این موضوع لزوم حقی است در مقابل لزوم حکمی و لزوم حقی، این اینجا گفت چون تحلیل کرد بحث لزوم را به این شکل و خیار، که لزوم یعنی ملتزم شدن به این عقد، این عقدی را که انشاء کرد مالک اگه ملتزم شد بهش، یه دفعه ملتزم میشه یا ملتزم نمیشه، ملتزم به وفا بهش میشه یا ملتزم نمیشه، اگه ملتزم به وفا شد این لزوم میاره. این التزام را ایشون موضوع اوفو بالعقود قرار داد و گفت عقدیت عقد به این جهته، یعنی و اوفو بالعقود را به لحاظ این التزام مثبت لزوم دونست. علی کل حال پس موضوع اوفو بالعقود التزامی است که مالک میده به عقدی را که انشاء کرده. این التزام این مالک با التزام اون مالک دو تاست، هر کدوم موضوع مستقلی است برای وجوب وفا بر او، و ثبوت وجوب وفا بر التزام این معلق نیست که بر اون آقا التزامی داشته باشه یا وجوب وفایی داشته باشه بر التزامش. حتی اگر اون آقا وجوب وفا نداشته باشه بازم این برش وجوب وفا هست، مثل موارد خیار انحلالی است. این مطلب را ایشون فرمودن اینجا که این مطلب را صاحب اون اشکال و بحث اشکال کردن، گفتن این مطلب درست نیست. چرا؟ چون این انحلالیت اوفو بالعقود وقتی است که اوفو بالعقود حکم تکلیفی باشه. مثلا اگر حکم تکلیفی بود که استظهارم کردن از مطلبش مرحوم میرزا این که ایشون قائل به حکم تکلیفی شده، یعنی حرمت فسخ یا بگید وجوب وفا و ابقاء عقد و انهاء التزام، ابقاء عقد و انهاء التزام یجب ابقاؤه و انهاؤه تکلیفا، اگر تکلیف بود خب میگیم تکلیف این مستقل از تکلیف او، هر تکلیف خودشو داره انحلالی میشه، وقت درست میشه این بیان. ولی فرمودن بر این که این معقول نیست. چرا تکلیفی بودن در اینجا معقول نیست؟ به جهت این که لازمه تکلیفی بودن اینه که پس این عقد قابل فسخه و قابل ابطاله، چون حکم وجوب تکلیفی به ابقاء عقد و حرمت فسخ و ابطال عقد فرع این است، متوقفه بر این است که متعلق این وجوب یا این حرمت مقدور باشه، چون تعلق تکلیف به غیر مقدور محاله، پس بایستی ابقاء و عدم ابقاء مقدور باشه تا بشه ایجاب ابقاء بکنه و تحریم فسخ و ابطال بکنه. اما اگر چون مقصود حرمت تلفظ به فسخ نیست، مقصود واقع ابطاله نه لفظ ابطال، پس بایستی این ابقاء و فسخ مقدورین باشن تا بشه ایجاب ابقاء و تحریم فسخ. چون یشترط فی تعلق تکلیف ان یکون متعلقه مقدورا، تکلیف به غیر مقدور محاله، حکم تکلیفی به فعلی که غیر مقدوره محاله. پس بنابراین اینجا این اگر هر آینه بخواد حکم تکلیفی باشه اوفو بالعقود به معنای وجوب ابقاء تکلیفا للعقد و حرمت فسخ تکلیفا، اگر اینجور بنا بشه باشه این درست عکس نتیجه میده، نتیجه جواز این چنین معامله است و اینکه میشه فسخش کرد، ولی شارع تکلیفا حرام کرده فسخش. این خلفه مقصود ایشونه، چون ایشون میخواد لزوم رو استفاده کنه. پس اگر لزوم در کار بود این اوفو نمیشه تکلیفی باشه، اگر لزوم در کار بود اوفو ابقاء نمیشه امر و وجوب تکلیفی ابقاء و حرمت فسخ تکلیفا باشه، میبایستی ارشادی باشه، ارشاد به یک حکم دیگری شرعی. مقصود ارشادیت در مقابل مولویت نیست، ارشادیت در مقابل تکلیفیت، تکلیفی بودن. حکم ارشاد مثل میگیم امر به غسل ارشاد به نجاست مغسوله قبل از غسل، اونم باز حکم شرعی است، بایستی ارشاد باشه، مثل اوامر به غسل که ارشاد به نجاست یا به مطهریت. ارشاد به چیست؟ ایشون میگه باز ارشاد باشه به ترتب آثار اوفو بالعقود، ارشاد به اینه لفظش امره ولی واقعش حکم ارشادی است، کنایه است، این کنایه است از بقاء عقد شرعن و ترتب آثار ملکیت و امثال اینها. وقتی ارشاد شد، حمله بر ارشادیت کردیم.
ارشادیت به ترتب آثار ملکیت این لا یعم الا العقد التام،
شامل نیست مگر عقد رو که تمام بشه، اون وقتی که آثار ملکیت وارد میشه و تمامیتش متوقف است برای اینکه اجازه بیاد. قبل از اجازه هنوز عقد تام می در کار نیست تا ترتب آثار ملکیت بشه. پس بنا انحلالیت موقوف است برای اینکه تکلیفی باشه، تکلیفی محاله، ارشادی است پس انحلالیتی در کار نیست. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که افو بالعقود دال بر ترتب آثار ملکیت وقتی که عقد تمام شد و بقا این عقده و عدم انفساخش وقتی که تمام شد. کی تمام میشه؟ وقتی که اجازه آمد، نه قبل از اجازه. پس قبل از اجازه این افو بالعقود شامل این مؤمن اصیل نیست تا اینکه بتونه بهش بگه تو حق نداری فسخ کنی، چون شاملش که نشود. پس اگه فسخ کرد این مانع میشه از اینکه بعد اجازه که میاد دیگه موضوعی نیست که بتونه اجازه تمامیت عقد رو درست کنه. این حاصل اشکالی رو که ایشون بر این بیان مرحوم میرزا کردن. در اینجا بفرمایید نخوانا نمیگیم عقد، بالاخره عقد شرط ابتدایی نیست و نداره. این بیان ایشون بیان غریبی است، یعنی از اشکالات غریبه اینجا ایشون وارد کردن به مرحوم میرزا استادشون. اولا این شبیه همون حرفی است که در بحث دلالت نهی بر فساد خوندید، حرفی است که ابو حنیفه زد برای اینکه نهی در عبادات مستلزم صحت نه مستلزم فساده. به همین بیان دع الصلات ایام اقرائکی اونجا گفت، برای اینکه دع الصلات نهی از صلات حائض این دال بر صحت صلاته. چرا؟ چون نهی مختزاش اینه که متعلقش مقدور باشه، اگه بنا باشه باطل باشه که دیگه مقدور نیست. بس نهی تکلیفی محال، تحریم شیعی که غیر مقدوره که معقول نیست. این همون بیان همون نکته است، نکته دیگری نیست. ایشون همون نکته که اونجا یه جوابی داد، اینجا آمد این نکته بر مرحوم میرزا ایراد کرد. و حل این اشکال اینه، حلیست که در اونجا هم گفته شده، این که اگر نهی در این چی، اگر امر و نهی، حالا اونجا نهی در صلات، حالا اینجا امر به اینجا روشن‌تره، امر به وفا، اگر امر یا امر به ابقا، ابقا و عدم ابطال و عدم فسخ، اگر این امر امر به ابقا حقیقی باشه، بله این اشکال میاد که این حکم تکلیفی به ابقا حقیقی تکلیف به غیر مقدوره. و ولذا اگر مقصود از وفا و ابقا ابقا حقیقی باشه، باستی ارشاد باشه به همون، ارشاد باشه به چی؟ به بطلان، به صحت و بقاء عقد و عدم قابلیت انفساخش. ولی در مثل اوامر به وفا یک معنای دیگری هم برای وفا معقوله و اون وفاء عملی، نه وفاء حقیقی، نه ابقاء حقیقی، ابقاء عملی. اوفو بالعقود یعنی از نظر عمل یه واجب است، وجوب تکلیفی بر شما که اون عملی رو انجام بدید که این عقد اگر باشه و موجود باشه باز انجام میدادید. ایجاب اون اعمالی است که اون اعمال لازمه بقای عقده. اگر عقد باقی بود چه آثاری بر این عقد باره از نظر عمل که واجب انجام بدید؟ این اوفو میگه اون آثار رو انجام بدید. امر به وفاء عملی است، ایجاب وفاء عملی است، و ایجاب وفاء عملی تکلیفا معقوله. وقت این ایجاب وفاء، چون عمل اون ترتیب اون آثار و اون اعمال دیگه امر اختیاری است، علی کل حال چه عقد صحیح باشه چه عقد باطل باشه، این ایجاب تکلیفی اون وفاء عملی است، مدلول مطابقی است که لازمش چیه؟ پس عقد باقی است. و به عبارت اخرى در اوفو بالعقود دو مسلک هست، قبلا هم گذشت. یک مسلک اینه که اوفو بالعقود حکم تکلیفی باشه به ایجاب وفاء عملی تکلیفا و ترتیب تمام آثار عقد، وجود عقد و بقای عقد، از تسلیم و تسلم و پرداخت و این چیزایی که آثار بقای عقده. امر به این هاست به ترتیب این وفا، این آثار عملی است، این جری عملی است، وفا عملی است که این ایجاب وفا عملی یا ایجاب جری عملی بر طبق وجود عقد لازمش چیه؟ بالملازمه کشف میکنیم ازش چی؟ اینکه پس این عقد هم صحیح هست، چون عقد باطل که دیگه آثار عملی برش بار نمی کنن، واجب نمیشه بار کردنش، هم صحیح هست و هم لازم، چون اطلاق داره دیگه، میگه وفا کن در هر آنی، حتی فسختم گفتی بازم وفا کن، معنیش اینه پس این عقد باقی است، حتی بعد از فسختو باقی است. این یه بیان که این بیان طبق این بیان مدلول اوفو بالعقود حکم تکلیفی است، مدلول اوفو بالعقود حکم تکلیفی محض، مدلول مطابقیش، ولی مدلول التزامیش حکم وضعی است. پس بالمطابقه دلالت بر وجوب وفای عملی میکنه، بالالتزام چون وجوب وفای عملی لازم و ملزومه، وجوب بقای عقده، هم صحت عقده هم بقای عقده بعد از فسختو دال بر صحت لزوم هم که حکم این وضعیه هستن، بالالتزام میکنه. این یه مبنا، طبق این مبنا اصلا عفو بالعقود حکم تکلیفیش، حکم وضعی نیست، مفاد اولش حکم وضعی مدلول التزامیشه که استکشف بالملازمه. اگر این مبنا رو اتخاذ کردیم که کردیم، در خود ایشون این مبنا رو شاید در خیلی جاها اتخاذ کردن، عفو بالعقود رو ظاهر در حکم تکلیفی به وفا و جری عملی دونستن، اگر اینجور شد دیگه ارشادی نیست، تکلیفی است ولی مدلول التزامی داره، مدلول مطابقیش وجوب جری عملی و وفای عملی است، مدلول التزامیش بقای عقد، صحت عقد و بقای لزوم عقد. این پس اصل این موضوع، این اشکال برطرف میشه اگر این شد. تفسیر دوم در عفو بالعقود که بگیم نه، ابتداعا مدلول مطابقیش هم ارشادی است، درسته گفته عفو ولی این ارشاده، این در وقتی است که ما مقصودمون از وفا ابقاء حقیقی باشه، اگر ابقاء حقیقی مقصود بود، ابقاء و انهاء حقیقی عرق، اینجا دیگه ابقاء حقیقی ارشاد میشه به اون نکته‌ای که ایشون میگن، ارشاد میشه به سوی اینکه پس بنابراین این میخواد بگه این عقد باقی است، عقد لا انفسخه. پس در مثل اوفو بالعقود مفاد تکلیفی معقوله، اینجا نیست که معقول نیست، در وقتی معقول نیست که ما این انها و ابقا و این حرفا رو حمله بر اراده بکنیم و وفا رو ازش اراده کنیم ابقاء حقیقی، اما اگر اراده کنیم ازش ابقاء عملی و وفا عملی که همین هم شاید ظاهرش باشه، یا بالاخره یکی از دو تفسیر، دو احتمال در این آیه اقلا باشه، که خود ایشون هم این احتمال دوم اگر تقریب نکرده باشه، تقریب نکرده باشه در گذشته، بالاخره به عنوان یکی از تفسیر قبول داره. پس بنابراین حکم تکلیف قابل این است که متعلقش حکم تکلیفی باشه، و اگر ایشون تکلیفیت را مسابقه با انحلال گرفت و دیگه اشکالی نداشت، خب میگیم این حکم تکلیفی شامل این آقا از حالا میشه، میگه تو که التزام دادی واجب بر تو وفای عملی، لازمه این اینه که پس تو حق فسخ نداری، بگی فسخ تو هم فسخ تو نه، فسخ حقیقی نخواهد شد. این یک اشکال بر این بیان. نه جری عملی لفظ نگفتن لفظ نیست، جری عملی یعنی تسلیم، تسلم، تمام آثار تملیک تملک بار کردن، آثار بله، میگه حرام ندی باز بدی، این کار تمام مقتضای عقد رو انجام بده، واجب است، وجوب تکلیفی انجام بدی، این دیگه فعل اختیاری است، یعنی این دیگه جری عملی به این معنا دیگه غیر از ابقاء عقد و عدم ابقاء که اون امر غیر اختیاری است، اگر عقد لازم باشه که دیگه هر چی هم بگه لم ابقه باقی است، اگر هم جایز باشه که جایز دیگه. پس بنابراین اگر مراد از اوفو وجوب وفاء عملی شد و وجوب ابقاء عملی شد و انهاء عملی شد، نه انهاء حقیقی، حکم تکلیفی معقوله چون مقدوره وفاء عملی، ترتیب اون آثار عملا معقوله و ممکنه و مقدوره على كل حال، چه عقد لازم باشه چه لازم نباشه، عقد لازم هم مثلا ممکنه عمل نکنه بهش، نه تسلیم بده نه تسلم بده، هیچ بار نکنه، خلاف کنه، عملا میدونه این کار بکنه گرچه عقد باقی است اعتباره عند الشارع، ولی این نکرده. پس اگر اوفو بالعقود رو حمل کردیم بر معنای وفاء عملی که ظاهرش هم اصلا وفا معناش اینه، وفا یعنی ترتیب این خصوصیات، تسلیم، تسلم، پرداخت بنابر اینکه این مال اوست، اینا بنای خارجی، بنای عملی، جری عملی، وفا معناش همینه. اگر این شکل تفسیر کردیم میشه مفادش مدلول تکلیفی باشه، حکم تکلیفی باشه حقیقتا، بدون اینکه مستلزم جواز عقد باشه، و لازمه وجوب وفای عملی بالملازمه کشف میکنیم لزوم را،
چون اینا با هم دیگه لازم ملزومه. اگر هر این لازم نبود چرا مولا این ایجاب را کرد؟ این که واجبه پس معلوم میشه ملازمه که این عقدی است که از نظر شرعی باقی است و لازمه، هم صحیح است و هم لازم. پس اشکال بر این که این متوقع این حمل اوفو بالعقود بر حکم تکلیفی تا انحلالی بشه مستلزم جوازه و این اینجا خلف مقصوده، این اشکال اولا وارد نیست، هیچ خلف مقصودم نیست. اوفو را حمل میکنیم بر حکم تکلیفی، ولی حکم تکلیفی به وجوب وفا عملی و این انحلالیست به حسب اعتراف خود ایشون، شامل اون هم شد. پس مالک طرف اصیل واجب است برش وفای عملی، وقتی واجب شد لازمش اینه که پس فسختش مؤثر نیست. خب این دیگه روشنه. اشکال دومی که بر ایشون وارده اینه که حالا اگر ما فرضون تنزلن بگیم این ارشاده، اوفو بالعقود مدلول و مطابقش هم ارشاده، چون مقصود از وفا مثلا همون ابقاء واقعی عقده که بذارین عقد واقعا باشه از بین نره، و این گفتیم که نمیشه مدلول تکلیفی باشه، باید مدلول ارشادی باشه. مدلول تکلیفیش وقتی معقوله که او جائز باشه با این خلف مقصوده. پس اگر بخوایم لزوم رو استفاده کنیم باید بگیم ارشاده به لزوم، دیگه تکلیفی درش نیست نسبت به ابقاء عملی و انهاء عملی، ابقاء واقعی و انهاء واقعی. خب ارشاد شد، ایشون فرمودن اگر ارشاد شد دیگه انحلالی نیست. فرض کردن که انحلالیت موقوف است بر اینکه اوفو بالعقود تکلیف باشه، اما اگر وضع شد نه تکلیف، ارشاد شد به لزوم، به صحت لزوم، دیگه قابل این نیست که انحلالی باشه. این مطلب را ایشون مثل که مسلم ازش رد شدن، اینکه این به چه مناسبت اگر لزوم شد حکم وضعی شد چرا نمیشه انحلالی باشه؟ برابر لزوم هم ارشادیت هم میتونه انحلالی باشه. مرشدون الیهش اینه، مرشدون الیهش عبارت هست از لزوم التزام عقدی که مالک انجام داده بر اون طرفی که بر هر کدوم از این دو طرف، هر یکی از این دو تا متعاقدین و مالکین التزام خودش را اگر داد و التزام عقدیش را ملتزم به عقد شد، اوفو بالعقود میگه این التزام لازمون نافذون لا یبطل لا یمکن ابطاله باقین. چرا بنا شد که در باب اجازه عقد متحقق شده باشه از قبل؟ اجازه که عقد نیست، این معنیش اینه اجازه عقد شد، خلف عقد از اول متحقق شده به همون انشاء تملیکین با فضولی، تملیک عوضین بین اصیل و بین فضولی عقد. پس بنابراین مرشدون الیه اگر بنا شد عبارت باشه از لزوم التزام، لزوم التزام مالک، خب اینم میشه انحلالی باشه. چرا ایشون فرض میکنه که انحلالیت متوقف است بر اینکه تکلیف باشه اوفو بالعقود؟ اوفو بالعقود وضع باشه نه تکلیف، ارشاد باشه به لزوم و بقا و عدم ارتفاع اون التزام. خیلی اینجوری تکوینا لا یرتفع، شرعا لا یرتفع اون التزام هستش، هرچی هم بگه فسخت و فسخت و رجعت و این معنای ارشادیش دیگه لزوم، این همیشه انحلالی باشه. به این ترتیب که به مرشدون الیه عبارت از این باشه کل مالک التزمه بالعقد به این عقد التزامه باقن، دیگه اگه التزام نداده بله میتونه هنوز نداده، تا التزام دادی التزامو که یجب انهاؤه ابقاؤه ابقاء حقیقیا، وفاء به وفاء حقیقیا، و حقیقیا مقصود ابقاء حقیقی. ارشاده به این که این التزامک باقن، التزامک لا یرتفع، هرچی هم بگه رفعتو رفعتو فسختو لا یرتفع، التزام هستش در نظر منی که شارعم، التزام هستش و این معنی لزومه دیگه. پس مرشدون الیه میبایستی این که ایشون فرمودن بنابر ارشادیت دیگه در اینجا عقد هنوز تمام نشده این معنا نداره، این خلفه. فرض بر اینه، ایشون فرض کردن مرحوم مرزا که موضوع لزوم التزام مالکه، التزام مالک هم که هست، این مالک التزام داد اون مالک هنوز التزام نداده، اوفو بالعقود میگه هر مالکی که التزام داد التزامش لا ينقطع لا ينفسخ بعد الالتزام، هر چی هم بگه فسخ تو باقی، مرشدون الیهش بقا و عدم امکان فسخ این التزامه و از بین بردن این التزامه. بنابر
ارشادی بودن و وضعی بودن مفاد افق العقود، بازم انحلالیت معقوله. اینجوری نیست که حرف مرحوم مرزا اگر تعبیر به تکلیف کردن، چون مثلا خواستن تعبیر اوفو رو درش مفاد تکلیفی آمده، این یا وجه اول قبول داشتن یا مثلا بر طبق لسان اوفو دلیل اوفو خواستن جاری کنن، و الا حرف ایشون بنابر هر دو تفسیر در اوفو بالعقود میاد. اوفو بالعقود رو تکلیفی بگیریم و لزوم رو مدلول التزامیش بگیریم به بیان اول، خب انحلالیت معقوله. اوفو بالعقود رو وضعی بگیریم، ارشادی بگیریم و حکم مفادش رو مفاد وضعی لزوم بگیریم، صحت لزوم بگیریم، بازم میگه که هر جا مالک التزام داد، التزام او دیگه قابل برگشت نیست، مفاد وضعی ارشادی، التزام او دیگه قابل برگشت نیست، این حلالیست. این مالک اگر داد التزام، از التزامش نمیتونه برگرده. اون مالک هر وقت داد از التزامش نمیتونه برگرده، چه او برگرده بتونه برگرده چه نگرده، بر تو، تو التزامت لازمه و قابل برگشت نیست، حکم ارشادی وضعی. پس بنابراین ارشادی بودن مستلزم این مطلب نیست. و چرا؟ اگر موضوع لزوم را عقد صحیح شرعی بگیرید، اگر مقصودتون اینه از این زید گفتید اگر ارشاد شد پس عقد لم یتم بعدو و او برگشت و برگشت ملغا شد، مقصودتون این باشه که عقد صحیح موضوع العقد الصحیح شرعا موضوع وجوب وفاست، یعنی موضوع لزومه، او برگشت به همون بیان دیروز شد که جوابش دادیم که این محاله در ادله مثل افق العقود، چون اینا خودش ادله صحتن، نمیشه موضوع وجوب وفا دلیل موضوع وجوب وفا و صحت دلیل موضوعی که در دلیل وجوب وفا و دلیل صحت اخذ شده باشه عبارت باشه از عقد صحیح شرعا، چون این لازم منه دور العقد النافذ عند الشارع، این باز موضوعش العقد المسبب الشخصی باشه، اون التزامی رو که شما اشخاص دادید با همین دلیل مقدر بگه الان صحیحون، بس موضوعش اونه، به التزام شخصی خودتون عمل کنید و اون التزام نافذه، اون التزام صحیحه، صحیح محموله نه موضوع، لزوم هم محموله همون خطابه نه محموله خطاب دیگری در اوفو بالعقود، پس موضوعش موضوع همون موضوع صحته که عبارت از عقد انشائی است، عقد مسبب شخصی است، التزام شخصی است، نه التزامی که یراه الشارع صحیحا، اگه یراه الشارع صحیحا که دیگه دلیل صحت بودن نمیخواست. پس بنابراین مگر مقصود از این زیل برگشت به اون وجه دیروز باشه که اون وجه جوابش داده شد. پس در اینجا به این ترتیب بیان مرحوم مرزا تام میشه و اون این که اوفو بالعقود، چه اوفو بالعقود را ما حکم تکلیفی بگیریم و لزوم را مدلول التزامیش بگیریم که تفسیر اول بود، و مقصود از وفا و ابقا و انها، انها عملی و ابقا عملیست نه حقیقی، چه اوفو بالعقود را حکم وضعی بگیریم و ارشادی بگیریم، به این که بگیم مقصود ابقاء و انهاء واقعی عقد، حقیقی عقد، نه عملی، نه جری عملی، و این مستلزم اینه که ارشاد باشه، چون تکلیفیت دیگه معقول نیست اینجا مگر بنابر جواز که خلف مقصوده. پس بنابراین ارشاد به بقاء، به لزوم، به صحت و بقاء، اینم بگیریم باز در اینجا تمسک به، یعنی باز انحلالیت تامه، اگر گفتیم موضوع التزام مالکه، هر مالکی به التزام خودش باشتی ابقا کنه، حالا این یا ارشادی یا تکلیفی به هر دو بیان، انحلالیت بنابر هر دو تفسیر مقبوله. پس بنابراین تا اینجا این عجبهی که از مرحوم میرزا داده شده عجبه تامی نیست در حقیقت. آنچه که جواب حقیقی مرحوم میرزا میتونه بشه این نکته است که ما ببینیم آیا تا اینجا حرف میرزا تمامه که اگر موضوع وجوب وفا التزام مالک شد، التزام میره که مالک به عقد میده، اینجا طرف اصیل التزام خودش داده و این التزام واجب الوفاست به نحو تکلیف تفسیر اول، یا به نحو وضع التزامون باقن لا ينخرم حتی لو قال فسختو، این به نحو ارشادیه تقریبا، اگر این بود موضوع وجوب وفا آن وقت این بیان مثلا تا اینجا تمامه دیگه، که ما به تمسک میکنیم به عمومات اوفو بالعقود برای اثبات لزوم از طرف مالک، از طرف مالک اصیل عقد لازمه، چرا اون طرف اگر رد کرد قبول نکرد خیلی خوب دیگه چیزی در کار نیست، اگر رد نکرد و امضا کرد بر اونم از اون وقت لزوم میاد. ولی چیزی که میشه جواب مرحوم میرزا باشه این نکته است که این التزامی رو که ایشون فرمودن موضوع وضو و وفاست که همینجا هم هست و موضوع لزوم این التزامه به عقد نه خود عقد، و این تحلیل و تفسیرش در بحث خیار یا در بحث لزوم حقی و لزوم حکمی، این التزام به مضمون عقد و به مضمون منشأ عقد، این التزام موضوع وجوب وفا هست. ولی این التزام را آقای مالک کی میده این التزام را یا چگونه میده این التزام را؟ آیا مالک التزام به این عقد را میده حتی اگر دیگری التزام نداده باشه، یا این التزام را مشروط و منوط به اینکه دیگری این التزام را بده میده؟ این نکته رو باید دید. درست التزام موضوع وجوب وفا است و این التزام عقدی انحلالی است، التزام مالک غیر از التزام اوست، اینا همه درست، این دو مقدمه تمام و خطابم میشه انحلالی باشه حتی بنابر ارشادیت تا چه رسد بنابر تکلیف بودن. ولی این التزام را باید ما بیم تحلیل کنیم. در تحلیل ایشون خوب بود اینجا یه مقداری ایشونی که اینقدر ذوق بالا دارن در تحلیلات اینجا این تحلیل هم میکردن که آیا التزام اینجوری را آقای اصیل مطلقا میده یا مشروط میده در باب عقود؟ در باب عقود التزام مالک به این طرف مشروط به التزام اون طرف هم به مال این طرف، یعنی همچنانی که در منشأ اول که مفاد عقد پیش ایشون در بیع که تملیکینه تقابل هست، در التزام که لزوم حقی است تقابل هست باز، یعنی وقتی این التزام را میده که اونم التزام را بده، مگر جایی که خودش شرط کنه مثل خیار شرط یا خیاری باشه اون دیگه بحث دیگری است. تا اون مالک التزام خودش را نده این آقا این التزام را نمیده، و این معناش اینه که التزام اصیل در عالم لب معلق است بر وجود التزامی از طرف مالک، اگر مالک التزام نداده او هم در حقیقت ملتزم نیست، تا او این التزام خودش رو نده این هم ملتزم نیست، و التزام فضولی به دردش نمیخوره، فضولی شاید التزام داده باشه در عقد ولی معلق علیهش التزام مالک نه التزام فضولی. پس این هم اخذ شده در باب عقود که این التزام وقتی است، این التزام ثبوتاً مثل خود عقد در باب عقود چطور مدلول اول و منشأ اول که تملیکین تقابل درش هست، بین التزام به تملیکین هم تقابل هست و انشاء به لحاظ منشأ اول منجزه، تملیکین تمام شده چون انشاء تملیک شده، ولی به لحاظ این دو التزام که من منشأ دومی است پیش ایشون، به لحاظ این اینجا جا داره کسی بگه که این آقای اصیل این التزام را معلق بر اینکه مالک التزام بده میده قبل از التزام او اینجا التزام رو نداده، در حقیقت این التزام را بعد از فرض اینکه مالک ملتزم بشه ملتزم میشه، میگه تو اگر ملتزم شدی تو مالک این مال که اون مال مال من، منم این التزام رو دارم، پس رجوعش قبل از التزام او منافات با این التزامش نداره، منافات با این التزام نداره که بشه به اوفو العقود تمسک کرد برای اثبات لزوم در اینجا، چون ملتزمون بهش این است که من التزام به این پیدا میکنم اگر توی مالک اون عوض دیگر ملتزم به این مال بشه. نه این داعی نیست، این قیده در حقیقت در بابه، چرا عقدم صدق میکنه التزامه که موضوع لزومه صدق نمیکنه، عقدم صدق کرده چون عقد فضولی عقد و اجازه گفتیم عقد نیست، ولی موضوع لزوم صدق نمی کنه چون موضوع لزوم التزامون مشروط و منوط به این که مالکم التزام در اون طرف بده، ولی من یک طرف ملتزم باشم تو آزاد، کدوم مالکی کدوم طرفی حاضره که این طرف ملزم باشه اینجا التزام بده، اونم آزاد باشه راه دلش خواست 10 سال دیگه فکر کنه ببین کی دلش میخواد التزام کنه اجازه کنه، کرد اجازه وقت تازه من تمام این مدت 10 سال من مجبور باشم منتظر او باشم، چرا؟ چون گفتم مثلا بعتو، گفتم بعتو و گفتم ملتزم به این بیع میشم، ولی مشروط اینه که تو هم ملتزم بشی، وقتی تو ملتزم نیستی، هنوز التزامت ندادی، منم ملتزم نیستم. چرا؟ اگر تو ملتزم شدی ولی توافق کردیم برای اینکه مثلا تا فلان مقدار خیار داشته باشی، چی؟ اون بحث دیگری است. او باز نقض بر اینجا نمیشه. پس این التزام مثل مورد خیار داشتن احد طرفه، این التزام مقید است، نه به وجوب وفا بر او که نقض بشه به خیاری بودن یک طرف، مقید است به دادن التزام از اون طرف، ولو التزام مشروط، التزام بعد از زمان خیار، ولی اصل التزام رو بایستی بده. من التزام را معلق بر دادن التزام از طرف مالک میدم، ولی ازو قبل از التزام مالک که به اجازه میاد، چون قبل از اجازه مالک ملتزم نیست، ملتزم میتونه فسخ کنه، رد کنه است. تا قبل از آمدن اون منم التزامی ندارم در حقیقت. پس موضوع وجوب وفا طبق تحلیل خود مرحوم میرزا، اتفاقا تحلیل ایشون خیلی خوب میتونه اینجا مبنای اون قول ثالث بشه. ایشون که میاد لزوم را حقی میدونه و این را از انشاء خود متعاقدین میدونه، خب اینجا باز این تحلیل هم بکنن که آیا این عاقد طرف اصیل التزام خودش را به وفا مطلقا میده، حتی اگر اون آقا التزامش نده بازم میده این التزام را. یک طرفه میخواد یک طرفه مقید بشه، خب مقید کنه خودش رو، قطعا اینجوری نیست. این التزام معلق است برای اینکه او هم التزام خودش رو داده باشه. پس تا قبل از مجیء التزام مالک از اون طرف، این آقا در حقیقت ملتزم نیست. التزام متقابله، التزام به عقد که مبنای لزومه متقابله، مثل خود عقده. چطور مقابل همه تملیکین؟ نه تملیک یک طرف است. اگه او تملیک نکنه گفتیم مثلا عقد نیست. اینجا هم همینجور، اگه او التزام نده اینجا لزوم نیست، یعنی التزام نیست از این، نه اینکه التزام هست. پس یجب الوفاء به لو کان انحلالیا او فی العقود، که انحلالی هم هست او فی العقود، التزام نیست اصلا. بدونم وقتی بدونم میخواد بکنه، از حالا نمیخواد بگه من ملتزم میشم، حالا تو برو فکرتو بکن تا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 5 ماه دیگه، هر وقت. هیچ عاقلی این کارو نمیکنه. اونجا هم عاقد معمولا اینجوریه در موارد عرفی، جایی که بدونه هم باز در حقیقت این التزام خودش رو منوط کرده به اینکه او التزام بده، میگه تا تو هر وقت التزام دادی او وقت من ملتزمم به این عقد، اما اگر التزام رو ندادی منم ملتزم، من خودم ملزم نمی کنم که ریشم دست تو باشه، هر وقت خواستی تو التزام کنی، تو آزاد در طرف خودت، من مقید در این طرف. هیچ وقت چنین التزامی رو حتی با فرض علم نمیده. ولی جو اگه بدون اون آقا معلوم نیست به این زودی اجازه کنه، اقدام بر عقد میکنه، مثلا اقدام بر این چنین عقد میکنه. چرا؟ جایی که زمان کمه ممکنه این کارو بکنه، چون میدونه یه ساعت دیگه میره فکر میکنه، میگه مثلا تا چند ساعت. البته این در قانونای و قوانین وضعی هست، التزامای این چنینی که بیع میکنن و مراعاش میکنن به یه مدتی، میگن تا این مدت اگه قبول کردی خلاص، اگه دیگه نکردی. که این دو شکل تفسیر داره، یه تفسیری که قبول معلقه، اصلا قبول نیامده، یه دفعه نه قبول آمده ولی التزام معلقه، همین قابل تفسیر به همین جهت، از قبیل اینه که در حقیقت خیاری، حق خیاری به اون طرف داده. پس بنابراین حتی در مواردی که عالما اقدام میکنه طرف اصیل به خریدن یک شیئی که بایع فضولتا داره میفروشه، اونجا هم در حقیقت التزامش لبن مقیده به این که مالک اون مال این التزام رو بده در مقابل این، که التزام در مقابل التزامه. این من بنا میکنم بر این عقد و وفا میکنم به عقد، ملتزم به وفا میشم که اون طرف هم وفا کنه. نمیخوام که من یه طرف من بدم هیچی گیرم نیاد، چه او وفا نمیخواد بکنه به عقد خودش. پس التزام در اینجا مقید است لبن به قید اینکه التزام مالک باشه، و تا قبل از اجازه التزام مالک نیامده، حتی بنابر کشف حقیقی التزامی از طرف مالک نیامده. پس فسخت گفتنش نقض التزامی که موضوع عفو بالعقوده نیست، چون این التزام مشروط بود، مقید بود به اینکه در فرضی که اونم التزام بده، پس نقض نیست، از به عفو بالعقوده نمیشه تمسک کرد در اینجا برای اثبات بطلان، بلکه بطلان فسخ، بلکه این فسخ در حقیقت رجوع از التزام خودشه. و اگر گفتیم حقیق در عقد قوام عقد اینه که این التزام باشه، خیلی خوب، این از این التزام خودش میتونست برگرده، برگشت حالا از این التزام خودش، دیگه عقدی نیست در حقیقت. بعد که اجازه بیاد التزام یه طرفی بود از این طرف، مثل التزام یه طرف از اون طرف شده، عقد نبود به لحاظ التزام، عقد نبود. اینجا هم میگیم به لحاظ التزام، التزام نیست، عقد نیست، یعنی عقد با التزام نیست. چرا؟ انشاء تملیکین هست، چون گفتیم عقد فضولی از نظر عقد بیع بودن انشاءالله به این تنبیه این هست، ولی التزامینی که اون قوام لزوم و اون بلکه اندل میرزا قوام اون جنبه عقدیت نه جنبه بیعیتشون، بین بیع بودن و عقد بودن تفکیک مینداخت اونجا، میگفت البیع یتحقق بمعاطات، لذا به معاطات میگفت بیعه ولی عقد نیست، چون عقد را به همین شد التزامین قرار میداد عقد رو، مفهوم عقد را گفت بیع هست، انشاء بیع هست ولی انشاء عقد نیست، بنابر مبنایشون باید بگه انشاء عقد هم در اینجا نیست در حقیقت، چون عقد به تحققش به همین التزامه، و اگه التزام مشروط بود وقتی از التزامش برگشت و پس التزام مشدود و التزام مشروط متحقق نشد، اون نه خب اینه ایشون گفتن ما هم جواب دادیم.